ما پیامدگرایی فراگیر یکی از ویژگی‌های فلسفه اخلاق زرتشتی یا ایران باستانه. مستحضرید که نظریه‌های اخلاق هنجاری در غرب در آغاز، یعنی در یونان باستان، منشگرا بودند و پس از هیوم اندک اندک به سوی کنشگرایی گام برداشتند. در این زمان فلسفه اخلاق گام به گام به حقوق نزدیک شد، زیرا بسیاری از فیلسوفان اخلاق می‌خواستند اون رو برای اصلاحات اجتماعی به کار بگیرند و برای این کار بایستی قوانین پیشین رو بر پایه اخلاق هنجاری می پیراییدن و قوانین جدیدی رو تدوین می کردن. اصلاحات بدون تغییر قوانین کشکه، هیچی نیست. اصلاحات موقعی اتفاق می افته که قوانین تغییر کنن. شما قانون رو تغییر ندین نمی تونی اصلاحات کنی. حالا برای تغییر قانون این فیلسوفان اومدن اون ستونی رو که قانون بر اون استوار بود، یعنی بر اخلاق استوار بود، از منش آوردن روی کنش. چرا؟ چون گفتن که ما که شخصیت فاعل رو نمیتونیم بشناسیم، شخصیت فاعل بر خود فاعل پوشیده است. بعدن فروید آمد بر آتش این معرکه نفت تشدید پاشید، گفت آقا جان، خانم جان، فاعل اخلاقی اصلا آدمیزاد خودش رو نمیشناسه، خودش به خودش دروغ میگه، حالیش نیست، از مکانیزمای دفاعی استفاده میکنه، ناخودآگاه دینایل میکنه، انکار میکنه، ساپرس میکنه، سرکوب میکنه، پروجکشن میکنه، فرافکنی میکنه، میگه تقصیر فلانیه، به گردن نمیگیره. خب اینطوری نمیشد قانون نوشت. قانون باید میرفت از سمت منش به سمت کنش. فایده‌گرایی نخستین نظریه اخلاقی کنشگرا در دوران انتقال اخلاق منشگرا به کنشگرا بود. برنارد ویلیامز تو اون مقاله‌ای که 1973 در نقد فایده‌گرایی نوشت و خیلی در دهه 1980 مشهور شد، یه سری نقدهایی میکنه بر فایده‌گرایی، مثل گسست‌های گسترده‌ای که فایده‌گرایی در فاعل اخلاقی ایجاد میکنه و یک پارچگی او رو به چالش میکشه. اما میگه این نظریه به یک دلیل محکوم به شکست. ویلیامز تو بند ما قبل آخر مقالش گفت فایده‌گرایی نظریه خام، سطحی و یک جانبه نگر است که نمیتواند امور پیچیده و پیچیدگی امور را درک کند و از این رو نمیتوان آن را نظریه ارزشمند در اخلاق هنجاری دونست. اون مقالش رو با این جمله تموم کرد، این جمله آخرش: به زودی روزی فرا میرسد که دیگر هیچ خبری از اون، یعنی فایده‌گرایی، نخواهد بود. نقد ویلیامز بر فایده‌گرایی جدی گرفته شد، ولی پیشبینیش درست از آب در نیومد و اتفاقا چون نقدش جدی گرفته شد، پیشبینیش درست از آب در نیومد. پاره ای از پیامدگرایان مدرن مثل همین مرحوم درک پارفیت که اخیراً از بین ما رفت، مثل فیلیپ پتیت و مایکل اسمیت، مثل همین خانوم جولیا درایور، کوشیدن با طرح گونه جدیدی از پیامدگرایی که پیامدگرایی فراگیر Global Consequentialism نامیده شد، به گونه ای اون رو به پیراین که از گزند نقد ویلیامز در امان باشه. خانم درایور در این کتاب پیامدگرایی خودش میگه که ویلیامز نکته مهمی رو مطرح کرد که بعداً بسیاری از اخلاق گرایان فضیلتگرا بر اون تأکید کردند نظریه‌ای که فقط بر کار درست تأکید میکنه، یعنی بر کنش درست، نه بر منش، نه به جنبه‌های دیگر فاعل، یعنی به انگیزه و خلق و خو و شخصیت و فضیلت و اینا کاری نداره. بخش بزرگی از ارزیابی اخلاقی رو نادیده میگیره. این رو خانوم درایور در سهنادن بر حرف ویلیامز میگه. میگه این حرف ویلیامز درسته، هرچند که فقط این نقد به فایده‌گرایی وارد نیست. به باور اینها این نقص فقط دامنگیر پیامدگرایی نیست. خیلی از نظریه اخلاق هنجاری هم دوچاره این نقص هستن. ولی اینا که خودشون رو متولی پیامدگرایی میدونستن، گفتن باشه، ما جوری پیامدگرایی رو میپیراییم و میآراییم که نقد ویلیامز بهش مطرح نباشه، بهش وارد نباشه. پیامدگرایی موجود در فلسفه اخلاق زرتشتی جالب اینجاست که به همین معانی که الان گفتم، یعنی به معنای امروزی کلمه، این کتاب کانسکوئنسیالیسم خانم درایور 2012 چاپ شده. به همین معنای امروزی کلمه پیامدگرایی فراگیره، یعنی گلوبال کانسکوئنسیالیسم هست. اصلا بسیاری از مترجمان متون زرتشتی اندیشه رو منش ترجمه کردن، یعنی اندیشه نیک در سگانه مشهور فلسفه اخلاق زرتشتی به معنای منش نیکه. گفتار نیک و کردار نیک هم خب گویای توجه این فلسفه اخلاق بر کنشه. به این ترتیب نظریه هنجاری فلسفه اخلاق زرتشتی فراگیره، یعنی هم کنش رو در بر میگیره هم منش رو. یه بار دیگه من اون تقسیم بندی رو بگم. تقسیم بندی اینطوریه که اول فلسفه اخلاق منشگرا بود در افلاطون و ارسطو و اینها، بعد از هیوم به بعد میل کرد و نیل یافت به کنشگرایی، یعنی دیگه فقط عمل فاعل رو نگاه میکرد به خاطر اصلاحات و این چیزایی که الان گفتم. اما بعدن ویلیامز و اینها اومدن گفتن اگر ما فقط ببینیم فاعل چه کرده و جنبه های دیگر فاعلیت رو در نظر نگیریم، خب خیلی نظریه خامی خواهیم داشت. اون وقت یک عده‌ای اومدن گفتن باشه، ما پیامدگرایی که همه جنبه ها رو در نظر میگیره، یعنی از نو هم کنش هم منش رو وارد ارزیابی اخلاقی کردن. حالا حرف اینه که پیامدگرایی که شما در متون پهلوی میبینید سالیان سال، قرنها، صدها پیش از این مباحث از قضا به همه جنبه های فاعلیت کار داشت و به این معنا پیامدگرایی فراگیر بود. گفتار نیک و کردار نیک که خب مال اکشنه، یعنی مال کنشه، اما اون پندار یا اندیشه نیک که گفتم اون منشه، بنابراین همه جنبه های فاعلیت رو در بر میگیره. پاره از ایران شناسان سده 19 آغاز سده 20 هم سالها قبل از مطرح شدن پیامدگرایی فراگیر در فلسفه اخلاق بر جامعیت و فراگیر بودن فلسفه اخلاق زرتشتی تأکید کردند. اونها میگفتن که توصیه مکرر به اندیشه های نیک، گفتارهای نیک و کردارهای نیک گویای جامعیت و ژرفای اندیشه اخلاقی این متونه. ریشه گفتارها و کردارهای نیک یا بد رو باید در اندیشه های نیک یا بد جست. از این رو شاید بشه گفت مبنای این فلسفه اخلاق اساساً معنویست و اهمیت اصلی از آن انگیزه درونی است، ولی رفتار بیرونی یا پیامدش هم بسیار ارزشمنده. افزون بر این، قاعده زرین، گولدن رول، قاعده زرین فلسفه اخلاق زرتشتی که در بند 2 بخش نخست دین کرد اومده، درباره خیم فاعله، نه صرفاً کنشش. میگه آن خیم و نه صرفاً کاری بهتر است که کسی آنچه را که بر خویشتن نیک نمیداند بر دیگری نکند. میبینید قاعده زرین یک نظام اخلاقی گویای ژرفای اون نظام اخلاقیه. شما قاعده زرین فلسفه اخلاق زرتشتی رو که میبینید، میبینید درباره خیم فاعله. شما واژه خیم رو میشناسید دیگه، در کلماتی مثل دژخیم، خوشخیم، بدخیم که اینها رو فرهنگستان درست کرده، ولی کاملا دیگه معنیش رو درک میکنید. این چیزی بیش از کنشه. حالا یک فکت دیگه من ارائه بدم. بند پ 49 بخش چهارم دین کرد، اون تقسیم بندی ششگانه شاکت رو به یاد داشته باشید. بخش چهارم دین کرد ششم، اونجا هم بر نیک بودن همه جنبه های فاعلیت، یعنی فرهنگ فاعل، خرد فاعل، خوی فاعل، خیم فاعل و کردار فاعل تأکید میکنه. من پ49 رو از بخش چهار دین کرد شش میخوانم. آغاز نقل قول: از فرهنگ نیک خرد نیک باشد. این سلسله مراتب بود، دقت بفرمایید. از فرهنگ نیک خرد نیک باشد، و از خرد نیک خوی نیک باشد، و از خوی نیک خیم نیک، و از خیم نیک کردار درست باشد. پایان نقل قول. از این رو میتوان فلسفه اخلاق زردشتی رو با نظریه امروزی پیامدگرایی فراگیر مقایسه کرد که بر پایه اون سنجه پیامد رو بایستی برای سنجش کنش و منش فاعل به کار برد، و افزون بر پیامدهای ناشی از کنش فاعل، پیامدهای ناشی از منش و همه جنبه‌های فاعلیت و ویژگی‌های مرتبط با او مثل خرد، خوی، خیم، کردار رو هم بایستی سنجید. درایور میگه که پیامدگرایی فراگیر هیچ یک از امور مورد ارزیابی رو بر صدر نمی نشاند. قاعده درست قاعده است که ارزش بیشتری ایجاد کنه، و این امر درباره کارها، انگیزه ها و امیال نیز صادق است. باز درایور میگه که در پیامدگرایی فراگیر انگیزه یا مجموعه انگیزشی درست، میل درست، قصد و نیت درست، قاعده درست و کار درست همگی به یک اندازه ارزشمندند. درایور در توضیح نگرش پیامدگرایان فراگیر میگه، آغاز نقل قول: ما در ارزیابی واقعی افزون بر درستی یا نادرستی کارها چیزهای دیگری را نیز ارزیابی میکنیم. ما خود اشخاص را نیز ارزیابی میکنیم و آنها را ستودنی یا نکوهیدنی میدانیم. ما حالتهای ذهنی فاعل را نیز ارزیابی میکنیم. ممکن است شخصی کار درستی رو به گونه ای انجام بده که تأثیر بدی بر شخصیتش بگذاره، یا ممکنه کار بدی رو به گونه ای انجام بده که تأثیر خوبی بر شخصیتش بذاره. پایان نقل قول. پس در این قسمت به این نکته اشاره شد که این بحث جدیدی که درباره پیامدگرایی مطرح میشه به نام پیامدگرایی فراگیر، که خانوم جولیا درایور در سال 2012 در کتاب کانسکوئنشیالیسم که در راتلج چاپ شد مطرح میکنه، و من این کتاب رو در انتشارات حکمت چاپ کردم، ترجمهش رو، اونجا از گلوبال کانسکوئنشیالیسم حرف میزنه. اگر خواستید بیشتر بخوانید میتونید به اون کتاب مراجعه بفرمایید. یعنی پیامدگرایی فراگیر چرا این حرف رو میزنه؟ گفتیم چون فلسفه اخلاق از تأکید بر منش شروع شد، یعنی کاراکتر، و بعد رفت به سمت تأکید صرف بر کنش، یعنی اکشن، و بعد نقدهایی مثل نقد ویلیامز مطرح شد که بعد یک عده‌ای مثل سمیت، آدم سمیت، نه مایکل سمیت، فیلیپ پتیت، خانم جولیا درایور، مرحوم درک پارفیت اومدن گفتن پس ما یک کاری میکنیم. اون ملاک ما مگر maximization of the good نیست؟ بیشینه سازی خیر نیست؟ باشه، کی گفته که ما این ملاک رو با این سنجه فقط بایستی اکشن رو بسنجیم؟ ما با این سنجه کرکتر رو هم میسنجیم، یعنی افزون بر کنش منش رو هم میسنجیم، اصلا همه جنبه های فاعلیت رو میسنجیم. این دقیقا چیزیست که فلسفه اخلاق زرتشتی میگه و نمونه بارزش سگانه مشهور پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک است، که بهتر است بگوییم اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک. و باز هم منظور از اندیشه منش است، پس میشود منش نیک، گفتار نیک، کردار نیک.